أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات ورحمت بفن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بحث اخلاق و شخصیت و رفتار مشرکان رو مرور می کردیم که انشاءالله از اون اخلاق و رفتار ما بری باشیم و پاک باشیم، و در مقابل اخلاق و رفتار و شخصیت مؤمنان رو و موحدان رو توجه کنیم. یکی از روش های مطالعه توی این موضوع این است که ما در تاریخ ببینیم که مشرکان به چه چیزهایی اصرار داشتن در اخلاقشون، و از جمله مشرکان مشرکانی بودن که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ نمایی کردن، یعنی منافقانی که در صدر اسلام قرآن کریم از اونها تعبیر به منافق می کند. منافق نفاق می ورزد تا یه موقعی از این پوسته بیاد بیرون. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها از این پوسته آمدن بیرون. کار اصلی اینا چی بود؟ اینا دین اسلام رو خراب نمی خواستن بکنن، یعنی به این معنا که خراب نمی خواستن بکنن، به این معنا اینا نمی خواستن اسلام رو کنار بزنن. اینا میخواستن اسم اسلام بمونه و دین به اسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشد، قرآن هم باشد. ولی غیر از اون کسانی که خدای متعال اونها رو معرفی کرده و تعیین کرده، غیر از اونها هم برای دیگران نصیبی بذارن باشه و برای اونها قبایی بدوزن. ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از 25 سال به خلافت ظاهری میرسن، یکی از مشکلات اونایی که تو اون 25 سال زندگی کرده بودن به رسم جاهلی این بود که شما اومدین همه رو با هم مساوی کردین، حقوقی که از بیت المال افراد دریافت میکنن شما دارین مساوی قرار میدین، ما بر مبنای سوابقی که داشتیم، روابطی که داشتیم، ما باید این رقم ها رو بگیریم، ما یه اعتباری داشتیم. خب اینا وقتی به هم میریزه و نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و حکومت حضرتشون بر مبنای توحیده، اینها یه سهمی میخوان، یه نصیبی میخوان. کما اینکه یهودیانی که آمده بودن مدینه در مورد وصایت رسول خدا صلی الله علیه و آله با حضرت چانه زنی می کردند، می گفتند که ما امت برگزیده ایم، ما آمدیم اینجا که به اون چه که به ما بشارت داده شده به اون نائل بشیم، به اون برسیم، مضافاً به این که ما همون جایگاهو داشته باشیم. جایگاهشون چی بود؟ ببینید یعنی اون نظام طبقاتی که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، راهبانشون عالمانشون باید اینها ارباب باشن، اینها باید کسانی باشن تو جامعه هرچه گفتن بقیه بگن چشم، اینها باید شأن برتر داشته باشن، حالا به لحاظ اعتباری اقتصادی هرچی اجتماعی. خب وقتی این نظام بخواد به هم بریزه یه دهی مقاومت میکنن. اون چه که شما در رفتار کسانی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن میبینید، اون خیلی کمک میکنه به ما که بتوانیم اخلاق اون کسانی که شرک میورزند، یعنی دینداری میکنند اما نه فقط اونی رو که خدا گفته، دینداری اون که خدا گفته به علاوه اینا که ما میگیم، نماز باشه به علاوه نماز تراویح، این باشه به علاوه این سهم دیگری که از بیت المال برای فلانی، یعنی چیزی اضافه کنن یا چیزی کم کنن، یعنی باشه خدا قبول، رسول خدا قبول، قرآن قبول، همه اینا قبول، احکام قبول، نماز قبول، روزه قبول، خمس قبول، ولی اجزای ما کنارش قرار میدیم. ببینید این کنار، این که کنارش قرار میدیم، حالا مدلای مختلفه. یکیش اینه که مثلا ما میگیم مثلا وضو گرفتن، این که وضو چه چیزهای مبطل وضوست. شما اگه مشرف شده باشین مکه و مدینه، تو مکه کنار بیت در مسجد الحرام میبین افراد میخوابند برامشن نماز میخونن، مبطل نیست. جهر به بسم الله ندارن، سوره رو با بسم الله نمیخونن، بعد این تفاوتهایی که هست دست بسته میخونن. حالا یه نفر برگرده بگه آقا خب بله شما پای میکروفونی داری میگی که دست بسته میخونن مثلا باطل، جهر به بسم الله ندارن، باطل وضوشون، باطل. خب اونام میکروفونه به دستش، اونام میگن شما باطلین. اتفاقا من نخواستم بگم الان کی باطله کی حقه، اینو دقت کنین، خواستم بگم بالاخره یکی باطله یا هر دو باطلن. یعنی ببینید نمیشه که این که دین نشد که هر کس از راه رسید یه چیزی اضافه کنه یه چیزی کم کنه. شراب حرامه، خب حرامه، ولی میگه نه یکم توش آب بریزی رقیق بشه اشکال نداره. خب حالا برای این که عرض بنده اثبات بشه، برای این که نمیخوایم پیچیده بکنیم بریم آیات و روایات بخونیم بیام احکام همدیگر رو مقایسه کنیم، خیلی ساده سخن بگوییم، ساده ساده ساده، درسته؟ این طرف یک کسی است، پسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ما معتقدیم سید الشهدا علیه السلام وصی پیامبر است بعد از امام حسن علیه السلام، قرآن را میداند، قرآن نزد اوست، به احکام الهی او واقفه و و. خب حالا دقت کنید دیگه، تاریخ نوشته دیگه، نوشته مثلی لا یبایع مثله. خب یا ابا عبدالله طرف مقابلتون چشه که شما باش بیعت نمی کنید؟ اگه در مورد قبلی ها به شما میگفتن که شارب خمر بودن، قاتل نفس محترمه بودن، فاسق بودن، شما میگفتین ای بابا از خودتون ساختین، شما اناد دارین، شما یک جانبه این فلان، میگیم بابا اینو همه نوشتن، خود اونام نوشتن، نوشتن یزید چنین شخصی بود. من سوال میکنم جامعه اسلامی که درش شما میبینید یزید و به عنوان خلیفه میپذیرن، ببینید هر جامعه ای برخوش فرهنگی داره دیگه، درسته؟ هر جامعه فرهنگ داره. شما یه کارخونه ای دارین، توی اداره ای کار میکنین، مدرسه ای تأسیس کردین، درسته؟ اگه اومدن دیدن تو کارمندای مدرسه شما یا تو شرکت شما یا تو کارخونه ای که شما تأسیس کردین آدمایی هستن که اونا متهمن، مجرمن، اختلاس کردن، دروغ گفتن، بعد رانت استفاده کردن و و، اینا رو دارین میبینین، درسته؟ چی میگین؟ یکیشو من نفهمیدم، دوتاشو نفهمیدم. اما وقتی همه اینطوری هم شما میگین بابا این فلانی هم که صاحب این شرکت و کارخونه است خودش هم یه چیزیش میشه، این دنبال اینه که آدمای این تیپی رو جمع کنه که بتونن یه حرکتی انجام بدن تو فضای اقتصادی، جا به جایی بکنن، به اسم کارخونه یه چیز معتبری، آرم معتبری بخوان کار بکنن، درست یا نه؟ ببینید یه سوال ساده، مورخ میخواد مطالعه کنه، مستشرق، نمیدونم یعنی خاورشناسان، اسلام شناسان، هر کی میخواد مطالعه کنه، میگیم آقا یه جامعه از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با این احکامی که قرآن گفته، با اون سیره‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته، اون جامعه رو میخوام بررسی کنیم ببینیم این جامعه چی میشه که میشه جامعه 160 هجری. چرا مردم میپذیرن چنین شخصی بشه خلیفه و رسول، بشه خلیفه خدا، بشه حاکم از سوی خدا بر اینان؟ چی جور باید جامعه باشه؟ ببینید زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت میرسن همه شوک میشن، یعنی اینا بوده احکام اسلام؟ تازه حضرت خیلی چیزها رو نمیتونه برگردونه، نمیذارن. خب ببینید چه اتفاقی افتاده در طول تاریخی که ما رسیدیم به کربلا. قبل از واقعه کربلا این اتفاق بعدش هم بوده ها، دوام داشته. ببینید حکام دیگه شرابخوری و به اصطلاح خوشی کردن با ساز و آواز و کنیزان و خواننده و نوازنده و اینا همش تو دربار بنی امیه بوده. بریم بخونید تاریخ. اصلا ما کتابای تاریخی داریم که ترانه هایی که خونده شده رو آوردن، اسم افرادی که اصلا مطرح بودن، شاخص بودن، تو دولت عباسی هم اینطوری بود. چرا یه حکومتی باید این کارو بکنه؟ چرا یه حکومتی باید بپذیره؟ باز بذارین راه دور نریم. اینا که به اسم داعش آمدن، جهاد نکاح رو بدعت نگذاشتن؟ مزاج فسق و فجور، فحشا، خوشی کردن اینطوری، میگساری و و و، این مزاج باید توی جامعه، چرا باید توی جامعه بیا؟ شما میگین که اگه جامعه دین نداشته باشه، مسلمان نباشه، اصلا متدین نباشه، به قرآن کار نداشته باشه، پیامبران کاری نداشته باشه، یه همچی وضعی داره. میگیم بابا من یه جامعه رو، من جامعه اسلامی رو دارم میگم، دارم میگم مسلمان ها چرا این کار رو باید بکنن؟ حالا الان نمیخوایم نمونه های تاریخیشو بگیم که خلفا در خانه اونها چیا پیدا میشد، خلفا چجور میگساری میکردن، بعد چیزایی که علامه امینی رحمت الله علیه آورده، علامه عسکری رحمت الله علیه آورده، دیگران آوردن که پیش نماز سر سجده شراب بالا میاره، پیش نماز مست نمیفهمه چقدر نماز خونده، من میپرسه نماز تو با 4 رکعت میخونه، من میخوام یه رکعت دیگه هم بخونم. حالا دیگه اینا همش سندش تو کربلا هست دیگه، مجلس یزید مگه مجلس شراب نبود؟ مگه اونایی که بعدن اهل بیت علیهم السلام رو تهدید میکردن، اذیت میکردن، مگه شرابخوار نبودن؟ خب ببینید خوشی کردن، خوشگذرانی کردن، اولا من این نکته رو عرض کنم، ببینید این گفتگوی ما نتیجهش این نیست که ما با خوش بودن مخالفیم، اینو توجه کنیم، نه بحث این نیست. اتفاقا ما در آیات و روایات داریم که خدای متعال شرایطی رو فراهم میکنن، دستوراتی رو میدن، توصیهایی میکنن که مؤمن لذت ببره تو همین دنیا. مگه این دستور کلو و شربو، انکحو، بخورید، بیاشامید، نکاح کنید، ازدواج کنید، مگه اینا من ایست از سوی خدا، توصیه است از سوی خدا؟ کلو من طیبات ما رزقناکم. مگه خوابیدن؟ خدای متعال مگه نفرمود تو ماه مبارک نوم و کنفی عباده؟ مگه با ما نگفتن با برادران دینیتون چجوری حرف بزنین؟ مگه به ما نگفتن تو خانواده چجوری حضور داشته باشین که همه اهل خانه خوش باشن؟ اینا هست یا نیست؟ اخلاق یک مؤمن چگونه باید باشه؟ اطرافیانش باید اذیت بشن؟ حالا ما میگیم المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. نه نه نه، اصلا اسلام با خوش بودن و لذت بردن ابدا مخالف نیست، اما با بساط خوشگذرانی، با تأسیس یه مرکزی که میخوام خوش بگذرونیم. یعنی چی؟ یعنی بریم در یه نقطه ای، بریم در یک موقعیتی که ببین همه چی رو فراموش کنیم، مسئولیت ها، اون مراقبت ها، مواظبت ها، این محدودیت ها رو، این بنده رو بکنیم، همه رو پاره کنیم، راحت باشیم. این اون چیزیست که ما تعبیر میکنیم ازش به این که ما برنامه خوشگذرانی داشته باشیم. این خیلی بهش توصیه نشده، بلکه ازش نهی شده. آدم میره ما دستور داریم به مسافرت رفتن، دستور داریم ساعاتی از وقت روزتون رو بذارید برای گفتگو با برادران دینی، دستور داریم از لذت حلال استفاده بکنید، دستور داریم تو خانواده بشین، همش لذته. اما میگم کجا داریم اینو خوش بگذرونیم؟ خوش بگذرونیم یعنی چی؟ یعنی اهل غفلت، نسیان، فراموشی. آقا ولم کن، خسته شدم از این همه بکن نکن کار مسئولیت، میخوام برم یه جایی که آزاد باشم. میبینید در همسایگی این تقاضا، شراب جای خودشو باز میکنه، موسیقی جای خودشو باز میکنه. چرا؟ چون آدمو رها میکنه. دقت کنید، من مسئولیتم این که این جعبه دستمال کاغذی رو به کسی برسونم، مسئولیتم اینه. دو مدل من در مقابل این مسئولیت راحت میشم. یکی این که این جعبه رو بردارم برسونم با اون کسی که باید، یه راهشم اینه که اینجا نشستم نمیرسونم جعبه رو، اما یه بلای سر خودم میارم که یادم میره اینو. میشه خوش گذرم. باز من تأکید میکنم با خوش بودن هیچ کسی مخالف نیست. جنبه از خوشگذرانی رو دقت کنیم که روش تأکید میکنیم. یعنی من دارم برای خودم شرایطی رو فراهم میکنم که تو اون شرایط خوش باشم. میگم خوش باشی یعنی چی؟ میگه یادم بره مسئولیتام. تو دانشگاه یه دانشجویی گفتش که فلانی، اینی که اسلام موسیقی رو حرام کرده، من فکر کنم آخوندا نمیدونم موسیقی چیه و اثر آرامش بخشی موسیقی را نمیدانند. اگر مطالعه میکردن، اگر میدانستن موسیقی چقدر آرامش بخشه، حرامش نمیکردن. من بهش گفتم که من اگر در پاسخ شما بخوام چیزی بگم ناراحت نمیشین؟ گفت نه بگین. گفتم ملاک در حرام بودن و حلال بودنی که آرامش بخش باشه؟ گفت بله. گفتم از هر چی آرامش بخشه به نظر شما حلاله؟ خب بله دیگه، البته او بیشتر از حلال میگفت. گفت بلکه باید ما استفاده کنیم. البته اینو من اونجا نگفتم. ببین مثل اینه که یه نفر دو تا درد داره، به جای که بره دکتر، یا میره دکتر میگن باید مثلا عکس بگیری، باید اسکن کنی، باید چیکار کنی، بعد منتظر باشی جواب بیاد، فلان. میگه برو ببینیم استاد داریم، یه مسکن بده بخوریم ولش کن. درد رفت، درد رفت. این توصیه آلمانی یا احمقانه است؟ هم توصیه احمقانه است، همون کسی که بهش توصیه میکنن اون احمق انگاشتن. به خاطر اینکه دردی داره که باید به دکتر مراجعه کنه. یه موقع است ما اورژانس وضعیت، درد داره ما رو میکشه، یه مسکن میخوریم برسیم به دکتر، اون اشکال نداره. اما یه موقع است درد رو فراموش میکنیم. من به او گفتم که اگر چیزی آرامش بخش باشه، یعنی او به نظر شما حلاله و رواست؟ گفت بله. گفتم ببخشید، من یه چیزی رو به شما توصیه میکنم که آرامش بخشی اون تضمینی تر بیشتر از موسیقیه و خرجش هم کمتره. گفت استاد بفرمایید. بگی من میرم سراغ همون، خواست مثلا حال منو بگیره. گفتم میرین سراغ همون؟ گفت بله. گفتم تریاک. ناراحت شد. گفتم من گفتم بهتون بر نخوره. گفتم مشکل تریاک چیه؟ مشکل مواد مخدر چیه؟ مثلا من به اثر جسمی که مثلا آدمو مریض میکنی اصلا من اینا کاری ندارم. مشکل چیه؟ ببین مشکلش اینه تو الان بدهی داری، قول دادی، دل فلانی رو شکستی، پول اونو خوردی، به جای اینکه بری فکر کنی اینا رو چیکار کنی، یه کاری میکنی همشو یادت میره، چند ساعت بعد دوباره میای سر خط، دوباره همون آش و همون کاسه، فقط یه پولی که خرج کردی برای این خوشی زودگذر، اون پولم میاد روی قرضه دیگه‌ت. کی میره سراغ خوشگذرونی؟ ببینید اونی که دلش ناآرامه، آدمی که دلش آرومه دنبال اینا نمیره که. یه طیفی هستند متاسفانه اینا اصلا کلن ها دنبال دلقک بازی بگو بخندن، من اونا رو کاری ندارم. اونایی که دنبال یه مجلسی هستند، دنبال یه مجلس لهو و لعب هستند، دنبال یه موسیقی هستند، بازم من نمیخوام اینجا حکم بدم بگم موسیقی حرامه همش، اصلا اینا به من مربوط نیست، اینا حکمیست که فقیه باید بده. نه من دارم اون حالت روانی رو توضیح میدم. من دنبال یه جمعی هستم با هم بریم یه نصف روز بگیم بخندیم همه چیو فراموش کنیم، من اینو دارم عرض میکنم. بحث حرام و حلال هم نمیخوام بکنم الان، نه میخوام بگیم از نظر روانی من دنبال چیم. شما فکر میکنید اون که مثلا موسیقی میذاره بعد موسیقی رو زیاد میکنه بعد باهاش هم داد و فریاد میکنه و بعد نمیدونم به قول امروزی حرکات موزون انجام میده و و و چیکار میخواد بکنه؟ میخواد خوش باشه، آرامش پیدا کنه، درسته یا نه؟ خب یعنی ناآرامی دیگه، میگه تعارف نداره که. اگه به نظرتون موسیقی آرامش بخشه، خب با این کار میخوای چیکار کنی؟ میخوای در خودی آرامش کاذب درست کنی؟ بدبختی ما همینه. آرامش چیز بدی نیست، ولی خدا برای آرامش قاعده گذاشته. گفته مادرتو اذیت کردی، پدرتو اذیت کردی، سر رفیقت کلا گذاشتی، هر چی عذرخواهی کن. من یه بار مدرسه کلاس داشتم صبح، شب نمیدونم چه کاری پیش اومد تا دیر وقت من بیدار بودم، بعد صبح بعد نماز زنگ گذاشتم ساعت که بیدار شم به کلاسم برسم، خوابم رفت. موقع که بیدار شدم فکر کنم مثلا دیگه ساعت کلاس گذشته بود. خب بعد میرسیدم مدرسه، چون باز کلاس داشتم، زنگ زدم مدرسه، گفتم که ببخشید من کلاس داشتم نیومدم، برای کلاس بعدی میرسم انشالله. گفتن چی شد، مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه خواب موندم. گوشی رو گذاشتم، بچه گفتم حالا چرا گفتی خواب موندم؟ گفتم من تو را باید فقط فکر کنم چی بگم که نه دروغ بشه نه آبروم بره. گفتم فشارش رو من خیلی زیاده، گفتم خواب موندم. خب یه بار این اتفاق افتاد، خواب موندم دیگه، تموش. چیکار کنم؟ دروغ بگم؟ بشینم تو ماشین موزیک بذارم؟ بیام میگم با بی خیال، همه یادشون میره، ما یادمون رفته، همه خواب میمونن، ما خواب میمونیم. این بازی ها چیه در میاری؟ پدرتو ناراحت کردی، مادرت دلش خونه، رفیق آزرده خاطر ازت نمیدونم، همه این کثافت ها رو داری به هم میلوری که چیکار کنی؟ میخوای خوش بگذرونی؟ مگه میشه؟ وقت هرچه نکبت آدم بیشتره، وقت اون اسباب خوشگذرونی رو باید شدیدتر باشه، شدیدتر. مگه موسیقی آرامش بخش نیست؟ مگه انسان احمق موسیقی درست میکنه صداشو بلند میکنه؟ مگه موسیقی آرامش بخش نیست؟ مگه احمق موسیقی درست میکنه با صدای به قول خودشون متال فلز تختوخ موسیقی چه خشنه؟ چه اینجوری میکنی؟ چرا وحشیانه خودتو فراموش میکنی؟ چرا وحشیانه میخوای دیگرانو به خوشی دعوت کنی؟ چون بسش نیست. ببینید خدا انقدر خلقتو زیبا قرار داده، میگه ببین کار بد کردی؟ بهت گفتم نکن. کار بد کردی؟ اب نداره، بیا عذرخواهی کن، درست میشه. بابا تلفن بزن بگو من بد کردم، عصبانی شدم اینو گفتم، تموم میشه میره. همه ما طعم عذرخواهی رو چشیدیم. باور کنید عذرخواهی آدم وقتی میکنه اون لذتی که بعد عذرخواهی داره ها خیلی قیمتیه. خب این لذت خدا گذاشته، اون حالت قبلش هم خدا گذاشته من برم مشکل رو حل کنم. نه من هنرم این که اینو میپیچونم مال اونو میخورم به اون وعده میدم سر اون کلا میذارم. یکی از این دوستان جوان ابتین اتفاق چندین بار بر من افتاد. اون موقع که شبکه هرمی تازه آمده بود و اینها، بعد شنیده بود که مثلا دو سه نفر به من مراجعه کردن، من اونها رو منصرف کردم، خودش آمد پیش من، من با من صحبت کن و اسناد آورده بود و مثلا فلان اینا، یه ساعتی صحبت کردیم و گفتم چی اومدی منو پرزنت کنی؟ یکم خندش گرفت. بعد گفتش که من مراجع پرسیدن همه اینا درسته، این مدل همه رو پرسید، همه رو توضیح داد. گفتم همه اینا رو گفتی؟ خب من میام توی این سیستم هرمی، قبوله؟ خوبه دیگه من بیام. اصلا میخواست بگی که آره یا شما بیان که به واسطه شما خیلی ها میان، یا شما بیان بعد خیلی ها رو بیارین. گفتم من اومدم توی این سیستم هرمی درسته؟ الان که باید پول بدم درسته یا نه؟ گفت بله. گفتم بخوام پول رو جبران کنم و بعد پول دار بشم چیکار باید بکنم؟ گفت شما سه نفر رو دعوت میکنید و به اونا میگین سه نفر رو دعوت کنم و فلان. گفتم من سه نفر رو دعوت کنم که پول بدن تو این مرکزی که نمیدونم کیه که از قبل آمدن اونا به من سود بدن، بعد نفر بعدی بیاد به من سود بدن. من پامو بذارم روی سر شاگردم برم بالا؟ گفتم من به چیزای شرعیش کاری ندارم، من همجوری حسمو دارم میگم. من احساس میکنم آدمی که شرف داشته باشه این کارو نمیکنه. نمیگم کسایی که این کارو کردن شرف ندارن، اشتباه نکنید. ببینید گاهی ما با توجیه شرعی میخوام یه کاری که اصلا عاطفمون اجازه نمیده میخوام این کارو بکنیم، دنبال توجیه شرعی. بابا شرع برای توجیه درست نکردن که، شرع برای اطاعت، نه برای توجیه. میگردی لابلای احکام یه جوری از فقیه میپرسی. یه اتفاق جالب، دو نفر سر یه مالی دعوا داشتن، یکیشون این هفته رفت پیش مرجع، رفت مثلا دلایلشو گفت، توضیحاتشو داد، به نفع خودش حکم گرفت. هفته بعد اون یکی رفت به نفع خودش حکم گرفت. کاری نداره، خودم دوربینو این ور کار میذاره، یه تیکه از صحنه رو نشون نمیده، یه سری از اسناد رو نشون، تموم میشه. خب فقیه هم میگه بنابر فرض مذکور حکم اینه، تموم شد رفت. ببینید من نمیخوام کسایی که تو شبکای هرمی بودن اینها رو من خدای نکرده اونها رو از مثلا بگم خدای نکرده بیدینن، خدای نکرده، نه نه نه، ولی گاهی آدم توجه نمیکنه. اون وقت جالبه ها، همین آدمی که این اتفاق افتاد گفتم ببین فلانی این مالایی که داره میاد توی محیط بسته است، یه دم توی محیط زندگی میکنن، یه ده پولدار میشن، ریاضی به من میگه یه ده پولدار میشن، یه ده بی پول میشن. خب دو تا چهار تا کسی که از بیرون تزریق نمیکنه تو این کره، که شما یه کره رو در نظر بگیرید توش ما وارد میشیم به اسم شبکه هرمی، درسته یا نه؟ همه پول میدیم، یه ده پولدارتر میشن، خب بعد یه ده کم پول بشن، دو تا چهار تا دیگه، درسته یا نه؟ هر چی بگفتم باورش نمیشد. گفتم و من یه چیزی بهت بگم، این به یه حدی از انبساط که میرسه یه کاری میکنن بترکه. گفت نه نه. دو سال بعد اومدن گرفتنشون بالا پایین، تموم شد رفت. گفتم کجا رفت اون پولا؟ شبکه کو؟ هرمه کو؟ اون آدما کو؟ گفتم تو فکر میکنی پلیس اومد گرفت؟ اون بالایی ها میرن زنگ میزنن میگن این شرکت داره این کارو میکنه، میان میزنن همه رو لتو پار میکنن، اونام خداحافظ شما. گفتم بالاییاتونو گرفتن؟ گفت نه. گفتم میرن جای دیگه دوباره شبکه دیگه. میگه آخه بابا آدم عقل داره دیگه، عقل دادن به ما. ببینید یکی از چیزایی که میاد توی وجود من کم کم این باز میشه، این که من باید خوش باشم، باید خوش بگذرانم. ببینید خدا در من عقل گذاشته، عقل خوبی بدی تشخیص میده. خدا در من انصاف گذاشته، من میفهمم چیزی که برای من بده برای تو هم بده، چیزی که من دوست دارم تو هم دوست داری. زرنگم من میرم جا خوبه رو میگیرم، که خب همونجا که نشستی مضطربی، چی داری میگی؟ یکی از خاطراتی که از جنس خاطراتی است که میگم با آدم خیلی بد گذشت، خاطرات سفر حج ما بود، ما رسیدیم منا، رفتیم منا، بعد قبل اینکه بریم منا تون شقه ها و تون آپارتمانی که اسکان میدادن، ما چند نفر بودیم از جوونا با هم دیگه، ما قرار گوشیم بریم بارا رو از اتوبوس مال مسنا رو خالی کنیم، به دو نفر گفتیم شما برین یه اتاق خوب رو پیدا کنیم بیام اونجا اسکان پیدا کنیم. وقتی همه رو بارا رو خالی کردیم و کمک کردیم، پیر مرده و پیر زن همه رفتن اسکان پیدا کردن، اومدیم تو اتاق خودمون. عجب اتاق خوبی، چه جای خوبی، چه جای بزرگی. و تو اون اتاق بزرگ چه جای خوبی مال ما شد. و تو اون اتاقی که 9 نفر است، دوتا پیر مردم تو اون اتاق بودن، جای اونا دم در بود، درم دم دستشویی بود. به مزگن نشستم، گفتم باریکالله باریکالله، کمک کردی به پیر مرد و پیر زنا، باریکالله. حق باز خجالت نمی کشی اومدی حج، مهمان خدایی، جا خوبه رو انتخاب کردی، تیزبازی در آوردی، پیر مرد و پیر زن جایی به خجالت نمی کشی با این قیافه مقابلی طواف. خب این که آدم می فهمه که اینو، خب آدم غلط کردم، این کاری کردم، چی کاری بود ما کردیم؟ به اون پیر مرد بود آم شو بین اینجا بخوام، درست نمی شد دیگه. ببینید ما اون کثیف کاری رو کردیم، البته خدا میبخشه به فضلش انشاءالله، ولی آدم میفهمه چیکار کرده دیگه، تعارف نداره که. مشرک چون خدا رو نداره و غیر خدا رو اضافه کرده به خدا، چرا غیر خدا رو اضافه کرده؟ دقت کنید، چون خدا را کفایت نمیبیند، کفایت نمیکنه او رو. آیه رو خوندیم، کسانیان که اتخاذ میکنن اندادن من دون الله، یحبونهم کحب الله، یه عده هستن ند و شریک میگیرن برای خدا و اونا رو دوست میدارن به شدت، به شدت که خدا رو دوست دارن. بزرگواران، اگر مشرک ند و شریک برای خدا قائله و اونو دوست نداره، نمیاره در هم رتبه خدا قرار بده، اهمیت بده، برای چی نو قرار میده؟ بشه دردش میخوره. اینو شریک قرار میده، بوتو گذاشته اونجا، چون میگه برم پیش خدا نمیده، بیام اینجا نزد کنم میگیرم. ببین اینو بیشتر تعبیر میگیره. اصلا مشرک برای همین دنبال شرک میره، یه چیزی میتراشه که تضمینی باشه رسیدن به اون چیزی که میخواد. دقت فرمودین؟ پس در وجود مشرک خدای احد واحد نیست، چون خدا جایی باشه خدای واحده، خدا با خودش که شریک نمیپذیره که، درسته؟ لذا مشرک همیشه ناآرامه، ولی مؤمن آرامه. چرا؟ چون جنس ما، دقت کنید، جنس ما به لحاظ خلقتی اینجوری خلق شده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه رو یه بار شما میخونید، در این که بگین مثلا بلند شین نماز بخونید، ذکر خدا به جا برن، یه موقع اینجوری بخونید آیه رو، بگین بابا جنس خلقتی انسان اینه، به ذکر خدا آرامش پیدا میکنه. یه بار قرآن میفرماد ایها الناس انتم الفقراء الی الله، میخواین توصیه به عبادت بکنید، یه بارم میخواین بگین ای آدمی که تو ذاتن فقیری، فقر تو، دقت کنید، فقر تو الی الله هست، نیاز تو الله هست، نیاز تو پول نیست، مقام نیست، نیاز تو اینا خوبه، اما نیاز تو این نیست، همه اینا رو هم بدن ها، اون انتم الفقراء الی الله هنوز هست، اللهو نداری، ما ذا وجد من فقدک، کسی که تو رو گم کرده چی داره؟ هیچ. صفقه اون عبد، این که آدم مثلا میخواد یه چیزی خرید فروش کنه دست میده، یعنی خسارت زده از اون کس که با غیر خدا وارد معامله میشه. خب اینا رو قرآن میگه یا نه؟ اگه خدا، حالا اصلا عقلی صحبت کنیم، خدا منو خلق کرده؟ آره. به لحاظ عقلی مخلوق اگر شما بگین به چی نیازمنده، اولین چیزی که مخلوق بهش نیازمنده خالقشه، چون خلق خدا اینطور نیست که ما رو خلق کنه مثل این دستگاهی که جنس تولید میکنه رد کنه بره. ببینید این لامپی که روشنه، اولین نیازش به جریان برقه، درسته یا نه؟ اولین نیاز من به جریان وجوده، اولین نیاز من به الله، انتم الفقراء الى الله. درست شد؟ خب خدا داره منو میگه، کالبد شکافی میکنه، وجود منو توضیح میده، میگه درون تو چه خبره، اینا رو به من قشنگ داره میگه. خب پناه بر خدا، طرف خدا رو قبول نداره. خب یه موقع است میگیم خدا رو قبول نداره اهل لهو و لعبه، یه موقع است میگیم نه نه، کسای دیگر رو جای خدا نشونده، میره سراغ اونا که با اونها آتشش رو برطرف کنه، که با اونها نیازش رو برطرف کنه، که با اونها اون تقاضای فطری خودش رو پاسخ بده. درست شد؟ مشرک این کارو میکنه، آرام نمیشه. لذا اگر قرآن فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بندگی شیطان رو نکنید مردم، بندگی کسی دیگر رو نکنید. ان لا تعبدوا الا الله، درسته؟ اینایی که این کارو میکنن شیطان براشون بساط درست میکنه. شما میدانید موسیقی اختراع شیطانه، میدانید شراب رو او داره یاد میده و چیزهای دیگه دوره باید هست. خب چرا این کارو میکنه؟ مال اون بدبختی و نکبت مشرکه، برای ناآرامیش یه مسکن، یه شادی بخش، یه انرژیزا، یه نشاط آور بهش میده، بیا اینو بگیر. دقت فرمودین؟ با این میخواد خودشو آروم کنه، شراب بخوره خوش بشه. وقت جالبه، دقت کنید، اینایی که اهل خوشگذرانی به این معنان، حالا دقت کنید جز اخلاق این افراد دارم میگم، هیچ وقت تکی این کارو نمیتونه بکنه، تکی بهش مزه نمیده، باید رفیق داشته باشه، باید همراه داشته باشه، بریم پیش فلانی اونو برداریم، بریم پیش فلانی با هم بریم خوش بگذرم. تا حال دیگه نفر تکی بره کوه بگم برای چی اومده، بیا اومدم خوش بگذرونم، از این قبیل. میدونین چرا نمیشه؟ چون وقتی تو تنهایی خدا با توه، تو اجازه بده تنها باشی صدای خدا رو میشنوی، تو نمیذاری تنها باشی، هدفونو گذاشتی صدا میاد، موزیکو گذاشتی با اونی، رفیقو آوردی، اصلا نمیذاری تنها باشی. کافیه تو لحظاتی تنها باشی، اون خدایی که تو رو خلق کرده، اون خدا پیشته، هو و معکم اینما کنتم، بعد خدا رو میابی. اما اگر این کارو نکنی، هی باید بری سراغ رقیبان، سراغ شریکان، سراغ اون چیزایی که اینا بتونن به تو خوشی تزریق بکنن. من بحث رو جمع بکنم بزرگواران، این بحث حساسه، یعنی کسی این تو ذهنش نیاد که ما با خوشی کردن مخالفیم، کسی تو ذهنش نیاد که خوشی چیز بدیه، نه اتفاقا. اولا بدانید اونی که عالم رو خلق کرده، خدایی که عالم رو خلق کرده، خدا همه رو به خوشی دعوت کرده. والله یدعو الی دار السلام، خدا همه رو دعوت کرده به جایگاهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خدا همه رو دعوت کرده به بهشتی که تماماً خوشیه. ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، درست یا نه؟ خدا دعوت کرده به جایی که برای شما اون چه که میخواهید، تشتهی انفسکم، درسته؟ اما تازه خدا بیشتر از اینم میده، ولکم فیها ما تدعون نزولا من غفور رحیم، اما فرمود ولدینا مزید، بیشتر از اونایی که اصلا بیشتر از اونی که شعورت میرسه که اگر الان به من یه لیست بدن خدایا من این چیزا رو تو بهشت میخوام برای خوشی، همه رو بنویس. خدا میگه نوشتی 100 تا شد، خب حالا 1000 تا من مینویسم که اصلا نمیفهمی چیه، نمیدونستی چیه، نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده است. پس ببینید، اول کسی که دنبال اینی که من خوش باشم، خوش باشم و خوش بگذرانم خداست، اما خوشی پاک، خوشی دل، خوشی دل، نه کسافت کاری. اول کسی که میخواد من سلامت زندگی کنم خداست، درد نداشته باشم. برای همینه بهم توصیه کرده چی بخور، چه جوری بخور، کی بخور، چقدر بخور. ولی دیگران اینطوری نیست، منو به هر کسافتی مبتلا میکنن، بعد با یه مسکن، با یه فراموش کننده، با یه چیزی که منو به غفلت بکشونه، به مستی، به غنا، به هر چی، میخواد خوشی کاذب به من تزریق کنه. این به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. شما وقتی اولین باری که دروغ میگین، جنس میفروشین، سر یارو کلا میذارین، تا یه هفته دلت شور میزنه، اما اگه این کارو ادامه بدی 10 سال بعد اصلا دلت که شور نمیزنه، هیچی نکنی حالت بده. این بدبختی ماست. درست شد؟ خب قرار شد با دیدن رفتار مشرکان ببینیم اخلاقشون چیه. خب تو جامعه مسلمان اسلامی هستیم، جامعه اسلامی قرار رأس هرمش نماد اسلام مسلمانان باشد. الناس علی دین ملوکهم. خلیفه کیه؟ یزید. چه مجلسی ما رو دعوت کرده؟ مجلس جشن، جشن پیروزی. مجلسش مدلش چجوریه؟ هیچ تزیینات کردن، ساز و دهل و آواز و بخند و شعر بخون و ترانه و زنان مغنیه و خودش چطوره؟ هیچی از این ور اون ور خارج داخل دعوت کرد، خودش هم روی تختی نشسته و شراب دستش و میخوره و داره میگه. این نماد جامعه اسلامیه، این رفتار مشرکان است. و اون وقت وقتی تو این مجلس مؤمنان و موحدانی وارد می شوند در لباس ذلت به ظاهر دنیا و با خاری اونها رو میارن، وقتی اونها چند تا جمله میگن، تمام اون مشرکان یخ میکنن. کار به جایی میرسه یزید خودش لعنت میکنه عبیدالله رو. اینو میگن شرک. ببین خوشی پوشالی یعنی اینا، یعنی به یه لحظه است، یعنی یه دفعه اون وسط داری میزنی میرخصی داد و فریاد میکنی، یه خبر بهت میگن بدبخت میشی. اما وقتی خدا رو داشته باشی اصلا اینا نیست. لذا اون مجلس شراب را انداخته، ساز و آواز و همه اینا رو گذاشته، درسته؟ بعدم داره با الفاظ خودش حضرت زینب سلام الله علیها رو خراب میکنه، بعدم یه چوب دستشه با اهانت کردن به رأس مطهر میخواد دیگه بگه ما دیگه آخر خوشیم دیگه. نه، وقتی میخواد حضرت رو ذلیل بکنه، حضرت زینب میگن ببین تو که داری میگی، عبارت از منه، تو که داری میگی خدا مردان ما رو کشت، ما رو خار کرد، شما رو غالب کرد، ببین یزید یه چیزی بهت بگم، این هیچ کدوم از این کارا رو خدا نکرد، اون کاری که خدا کرده قشنگ کرده. اون عبارت ما رأیت الله جمیلا رو دقت کنین تو مقتل، در پاسخ این جمله است که دیدی خدا با شما چه کرد. حضرت گفتن اون کاری که خدا با ما کرد جز نیکویی و زیبایی نیست، این کسافت کاری رو شما کردین. این میشه وصف مشرک، اون هم میشه وصف مؤمن. ما هیچ وقت کسی رو قیاس نمی کنیم با حضرت زینب سلام الله علیها، ولی تو مجلس شما نگاه کنید، آرامش محض، طمأنینه، وقار. اون برم میشه این، این وصف مؤمن موحد، اون وصف مشرک. و این ادامه داره تا به امروز و همینجور میره جلو. من باید مراقب باشم، من رنگی از اون در واقع اخلاق، رنگی از اونها در من نباشه، و به محضی که در من از این چیزا ایجاد شد فوری برم پیش خدای متعال. شب برم پیش خدا بگم خدای امروز من 3-4 تا خبط کردم، اشتباه کردم، حواسم پرت شد، اونجا گفتم، منم هر کر کردم، خندیدم، یه چیزی گفتم، خدای بد گفتم، خدای اونجا بد کردم، خدای اونجا آبرونو بی خود بردم، اگر این کارو بکنی فردا تمیز بیدار میشی، یعنی سنسورات کار میکنه، حساسیتات سر جاشه. اما حضرت گفتن چرا اینا آمدن کربلا این کارو کردن؟ گفتن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بدی میکنه، توبه نمیکنه، روی بدی بدی میکنه، روی بدی بدی میکنه، به این نکبت مبتلا میشه، به این نقطه میرسه. اونایی هم که آمدن کربلا، اون اول که آمدن به اون چی که بهشون گفته بودن، اینو این رمز رو حضرت هور گشود. به اونا گفته بودن ما میخوام یه مانور انجام بدیم، میخوام بترسونیم امام حسین علیه السلام رو، درسته؟ آمدن جلو. بعد ببینید کم کم آلوده شدن، بعد کم کم با هلهله با خنده کار جلو بردن. ببینید وقتی که یه مصیبتی به این قرآن اینا رو میگه ها، میگه وقتی به شما مصیبتی وارد میشه اونا خوشحال میشن. همین است که تو کربلاست. وقت چه صحنه‌ای سخت‌تر از این که دختر امیرالمؤمنین علیه السلام، فرزند رسول خدا، سید الساجدین، اینها رو در قالب اسیر خارجی وارد شامی بکنند که سراسر نکبت است و شراب است و قمار است و اینا مرکز حکومت این کسانن که پادشاهشون اینه دیگه، وقت در جلوی اینها اینا رو با ساز و دهل وارد شام بکنن که حضرت زینب سلام الله علیه و بن ملعون گفت ما رو از دروازه اصلی وارد نکنید، همه اونجا وایستادن که ما رو ببینن، از یه راه دیگری وارد کنید. که اون ملعون علی رغم این که حضرت زینب سلام الله علیها این رو به او گفت، عمدن از جای آوردن که دیگه همه نگاه های حرامیان و اون نگاه خار، اون نگاهی که یکی دلش بسوزه یه لقمه بده، یکی نمیدونم چی بگه، یکی طعنه بزنه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.